أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قاعده فراق و تجاوز بود. کلام در جهاتی واقع شد، رسیدیم به جهت ثالثه، که در جهت ثالثه بحث از این هست که آیا قاعده فراق و تجاوز قاعده واحده هستند یا دو قاعده مستقله. مشهور قاعده فراق و تجاوز را دو قاعده مستقله می داند و می گویند در موارد شک در صحت عمل موجود قاعده فراق جاری می شه، در موارد شک در وجود یک شیء بعد از تجاوز از محل آن، مثل شک در رکوع بعد از دخول در سجود، قاعده تجاوز جاری میشه. در مقابل قول مشهور سه قول هست. یکی این که قاعده فراق را هم به قاعده تجاوز برگردانی که نظر مرحوم شیخ انصاری است که فرموده است قاعده فراق تعبد می کند به وجود عمل صحیح، کما این که قاعده تجاوز این کار را می کند. جامع بین قاعده فراق و تجاوز می شه تعبد به وجود عمل صحیح. حالا چه شک کنیم در اصل وجود عمل، چه شک کنیم در صحت آن. شک داریم در وجود عمل صحیح، بعد از تجاوز از محل تعبد میشیم به وجود عمل صحیح. قول دیگر قول مرحوم نائینی است که فرموده است قاعده تجاوز برمیگردد به قاعده فراق و شارع در خصوص باب صلات یک صغرای تعبدی برای قاعده فراق درست کرده. قاعده فراق در موارد شک در صحت کل هست. کل نماز شک در صحتش داریم، قاعده فراق جاری میکنیم. شارع شک در جزء را در نماز ملحق کرده به شک در کل عمل. گفته چه جور شک در کل عمل مجرای قاعده فراق است؟ اگر شک کنید کل این عمل که انجام دادید صحیح بود یا نبود. ما در باب صلات یک صغرای تعبدی برای قاعده فراق تأسیس میکنیم و شک در جزء را ملحق میکنیم به شک در کل. میگیم شک در جزء هم اگر بکنید بعد از تجاوز از محل آن اعتناء به شکتان نکنید. عملا میشه قاعده تجاوز صغرای تعبدیه در باب صلات برای کبرای قاعده فراق. حالا دیگه ایشون فرمایششون اینه که فرمودن قاعده فراق موضوع شک که در کل هست که همه جا جاریست، چه در نماز چه در غیر نماز. شارع در شک که در جزء نماز هم آمده اعمال تعبد کرده، گفته همونطور که شک که در کل می کنید اعتناب شک نکنید بعد از تجاوز، در باب نماز شک که در جزء هم کردید بعد از تجاوز از اون جزء اعتناب به شک نکنید. قول اخیر این است که قاعده فراق اصل مستقل و قاعده مستقل این نیست، چون منشأ شک در صحت یا شک در تحقق جزئه یا شک در تحقق شرطه و یا شک در تحقق مانعه، و به هر حال در منشأ شک در صحت قاعده تجاوز جاری است و با جریان قاعده تجاوز در منشأ شک در صحت دیگر مجالی برای قاعده فراق نمی ماند. عملا قاعده فراق چیزی نیست جز اجراء قاعده تجاوز در منشأهای شک در صحت، و این که در روایات کل ما شکک فیه مما قد مضا فامزهی کماهو آمده و مشهور گفتن قاعده فراغ است، برخی مثل امام قدس سره فرمودن این معقول نیست. مرجع آن به اجراء قاعده تجاوز در منشأ شک در صحت هست. اگر منشأ شک در صحت شک در وجود جزء است، قاعده تجاوز در آن جاری میکنه. اگر منشأ شک در صحت شک در وجود شرط است، قاعده تجاوز در آن جاری می‌کنیم. و عملا اون قاعده اصلیه میشه قاعده تجاوز و ما قاعده دیگری به نام قاعده فراق مستقل از قاعده تجاوز نداریم. فرق این قول رابع که قول امام قدس سره است با قول ثانی که قول شیخ انصاری است اینه: شیخ انصاری گفتند که ما در موارد شک در صحت تعبد شدیم به وجود عمل صحیح، اما قول رابع میگه نه، تعبد به عمل صحیح غیر معقول است، ما باید به مناشأ آن نگاه کنیم، تعبد باید بشویم به وجود جزء یا به وجود شرط یا به عدم ابتلاء به مانع، و لذا عملاً چهار قول در مسئله میشه. قول اول قول مشهور تعدد القاعدته، قول دوم قول شیخ انصاریه که مفاد هر دو قاعده یک چیز است، تعبد به وجود عمل صحیح. اگر شک در وجود جزء دارید تعبد می شوید به وجود جزء، اگر اگر شک در صحت عمل دارید تعبد می شوید به وجود عمل صحیح و نتیجه این میشه که قاعده فراق معالش به قاعده تجاوز است به این معنا که تعبد می شوید به وجود عمل صحیح بعد از تجاوز از محل آن. قول سوم قول مرحوم نائینی است که قاعده تجاوز صغرای تعبدیه است در باب صلات نسبت به قاعده فراق. قول چهارم قول امام قدس سره است که اصلا قاعده فراق ثبوتاً قاعده مستقله ای نیست و ما غیر از قاعده تجاوز که تعبد می کند به وجود جزء مشهود و یا شرط مشهود و یا عدم مانع چیز دیگری نداریم و با جریان قاعده تجاوز در جزء یا در شرط یا در عدم المانع دیگر شک در صحت نداریم و تعبد به صحت یا تعبد به وجود عمل صحیح به ما هو هو غیر معقول است کما سنبین وجهه. این خلاصه این چهار قوله. ما در جهت ثالثه بحث میکنیم بعد از اینکه دلیل هم بر قاعده فراق قائم شد. موثقه ابن بوکیر: کل ما شکک تفیه من ما قد مزا فامزهی تمام. و نیز دلیل بر قاعده تجاوز تمام شد. صحیحه زراره و موثقه اسماعیل ابن جابر. میخواهیم بحث ثبوتی بکنیم آیا قاعده فراق و تجاوز دو قاعده هستند یا یک قاعده هستند. مشهور میگویند دو قاعده هستند اما در مقابل آن سه قول هست که قاعده را قاعده واحده میکرد علی اختلاف تقریبها. اما قول اول که قاعده فراق و تجاوز دو قاعده مستقله. قبل از این که ادلش رو ذکر کنیم ببینیم ثمره تعدد قاعده فراق و تجاوز چیه که با امید به آینده جلو بریم. ثمره ای که ذکر میشه برای تعدد قاعده یکیش اینه که اگر شما علم اجمالی پیدا کردید که یا در این نمازی که در اثنائش هستید رکوع را فراموش کردید و یا در نماز قبلی رکوع را فراموش کردید، این نماز فعلی قاعده فراق نداره. شما رکوع رو فراموش کردی خب، ولی اگر فراموش کردی نمازتان باطل نیست، اون وارد رکن بعدی هنوز نشدی، داخل در سجده اولا شد، برمیگردی رکوع را تدارک میکنی، شک در صحت این نماز نداره. فقط این نماز قاعده تجاوز داره. شک کردید در حال سجده اولا که آیا قبل از آن رکوع کردم یا نکردم، بلا قد رکعت. ولی نماز قبلی هم قاعده تجاوز داره هم قاعده فراق. ولذا گفته میشه که بنابر مسلک مشهور قاعده فراق در نماز قبلی جاری است بلا معارض، چون قاعده تجاوز خطاب مشترک هست بین این دو نماز مبتلا به تعارض داخلی است. علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو نماز رکوعش ترک شده است، پس قاعده تجاوز در این دو نماز قابل جریان نیست با هم، چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. ولیکن قاعده فراق در نماز قبلی این مبتلا به تعارض داخلی نیست، احتمال جریان آن در مورد نماز قبلی هست، جاری می شود بلا معارضه. اما کسی که منکر تعدد قاعده فراق و تجاوز هست، بیش از یک قاعده در هر کدام از این دو نماز جاری نیست و قاعده در نماز قبلی با قاعده در نماز فعلی تعارض و تساقط می کنند. البته ما از این ثمره جواب میدیم، میگیم که این ثمره تعدد خطابه، نه ثمره تعدد قاعده در مقام ثبوت. مهم اینه که ما نسبت به نماز قبلی یک خطاب مختص داریم، کل ما شکک فیه من ما قد مضا فامضهی تمام. حالا این خطاب مختص که در نماز فعلی موضوع ندارد، ثبوتاً هم قاعده مستقله است غیر از قاعده تجاوز، یا نه ثبوتاً با قاعده تجاوز یکی است؟ این به نظر ما مهم نیست. در جریان اصل بلا معارض در اطراف علم اجمالی به نظر ما مهم این است که خطاب مختص باشد به یک طرف، نه اینکه اصل مختص باشد. خلافاً لجمع من الاعلام کسید صدر که میگویند باید اصل مختص باشد، صرف خطاب مختص بودن کافی نیست. ولذا اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم، یا این آب نجسه یا این سرکه، یک خطاب مشترک داریم، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، یک خطاب مختص داریم در آب، الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر. ما میگیم خوبه دیگه، نسبت به این آب خطاب مختص داریم، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، خطاب مشترک بین این دو طرف علم اجمالی، و چون نمی شود در هر دو طرف جاری بشود، علم اجمالی پیدا می کنیم که نسبت به یکی از این دو طرف تخصیص خورده است، یا نسبت به هر دو تخصیص خورده است، مبتلا می شود به تعارض داخلی. ولیکن الماء کله طاهر در این آب مبتلا به تعارض داخلی نیست. البته قطع نظر می کنیم از ضعف سند این حدیث الماء کله طاهر. در بحوث فرمودن نه، چون الماء کله طاهر نکته مستقله ای نداره، همون نکته قاعده طهارت در کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر است، نکته واحده است. ما یک قاعده مستقله ای در آب نداریم به نام قاعده طهارت الماء، خطابش مختص است، اما اصل مختص نیست، چون اصل مختص اون اصلی است که دارای ملاک مختص است، دارای نکته مستقل است. و لذا ایشون گفتن که ما نمیتونیم بگیم الماء کله طاهر، در این آب جاری میشود بلا ماء. ما عرض کردیم مهم در تعارض ملاحظه مقام خطاب، خطاب کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر مجمل می شود به خاطر ابتلا به تعارض داخلی، ولی خطاب الماء کله طاهر تا تعلم انه قذر مبتلا به تعارض داخلی نیست، چون یک طرف علم اجمالی را فقط می گیرد، ولذا مجمل نمی شود، مبین است و اخذ ما آن می کنیم. ولذا به نظر ما قاعده فراق در نماز قبلی ولو قاعده مستقل نباشد، اما همین که خطاب مختصی دارد کافی است برای اینکه جاری بشود در نماز قبلی بلا معارض. ولیکن طبق برخی از انظار ثمره واضح شد دیگه، مثل مرحوم استاد و مرحوم آیسر، چون قاعده فراق اگر قاعده مستقل باشه در نماز قبلی میگن ما تقدیمش میکنیم و جاریش میکنیم بلا معارضه، این ثمره پیدا کرد. بالاخره الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر مبتلا به اجمال نیست، چون شامل سرکه نمیشه. ما احتمال که میدیم شارع در مقام ترجیح اصالت و طهاره در آب، اصالت و طهاره در آب رو مقدم کند بر اصالت و طهاره در سرکه، اینه که احتمال میدیم. یه وقت اینو احتمال نمیدیم حرفی نیست، ولی فرض اینه ما احتمال عرفی میدیم اصالت و طهاره در آب را شارع در تعارض مقدم کند بر اصالت و طهاره در سرکه. وقتی این احتمال رو میدیم خطابم که مبینه شامل این آب میشه بلا معارضه، چرا حجت نباشه؟ حالا به هر حال طبق نظر ما مختص بودن خطاب قاعده فراق به نماز قبلی کافی است برای ثمره، ولو قاعده مستقل نباشد. اما طبق برخی از انظار قاعده مستقل اگر باشد در نماز قبلی جاری می شود بلا معارض، و این یک ثمره می شود برای این بحث. حالا برای قول مشهور که قاعده فراق و تجاوز دو قاعده مستقل هستند استدلال شده به برخی از وجوه. وجه اول، گفته شده که اساساً مجعول در قاعده فراق مفاد کانه ناقص است و در قاعده تجاوز مفاد کانه تام است. جمع بین مفاد کانه ناقصه و مفاد کانه تامه در استعمال واحد از قبیل استعمال لفظ در دو معنا میشه، و این یا محاله یا خلاف ظاهر. توضیح ذالک، در قاعده فراق شارع میگه فامزهی کماهو، یعنی هذا العمل صحیح میشه مفاد کانه ناقصه، ولی در قاعده تجاوز میگه اذا خرجت من الرکوع و دخلت فی السجود فالرکوع موجودان، میشه قانه تامه. مفاد قاعده فراق قانه ناقص است. هذا العمل المشکوک صحته صحیح ان شاء الله، اما مفاد قاعده تجاوز اینه که هذا الرکوع المشکوک وجوده موجود ان شاء الله، مفاد قانه تام است. شما میتونید در یک خطاب جمع کنید بین مفاد قانه تام و قانه ناقصه یا محال است، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است، یا لااقل خلاف ظاهر. قاعده واحده یعنی در مقام جعل مولا با یک لحاظ هر دو را جعل بکند، با یک لحاظ هم مفاد کانه ناقصه رو در قاعده فراق جعل کنه، هم مفاد کانه تامه رو در قاعده تجاوز جعل کنه. با لحاظ واحد بخواد هم مفاد کانه ناقصه رو جعل کنه هم مفاد کانه تامه رو، این میشه استعمال، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون یک لفظ رو لحاظ کردید مرآتن لمفاد کان ناقصه و کان تامه. بله، مولا در هنگام جعل قاعده واحده با یک لحاظ میخواد جعل کنه قاعده واحده رو یا با دو لحاظ؟ اگر با دو لحاظه میشه دو جعل، یک بار لحاظ کنه مفاد کانه ناقصه رو بگه العمل الذي تشك في صحته صحيح ان شاء الله، یه بارم لحاظ کنه مفاد کانه تامه رو بگه الجزء المشکوک وجوده موجود ان شاء الله. این که خب میشه دو قاعده، با یک لحاظ باید یک قاعده رو جعل کرد، و یک لحاظ بخواد یک قاعده واحده جعل کنه که هم قاعده فراق از بطنش در بیاد هم قاعده تجاوز، این غیر معقوله. جعل ثبوتی لحاظ واحد ثبوتی میخواهد، لحاظ واحد ثبوتی یا به نحو مفاد کانه ناقصه است که قاعده تجاوز رو شامل نمیشه، یا به نحو مفاد کانه تامه است که قاعده فراق رو شامل نمیشه. از این وجه جوابهایی خواستن بدن. جواب اول جوابی است که مرحوم شیخ فرموده مفاد قاعده فراق. کی میگه مفاد کانه ناقص است؟ اونم مفاد کانه تام است. تعبد به وجود عمل صحیح به نحو مفاد کانه تامه، شارع به نحو مفاد کانه تامه تعبد میکنه به وجود عمل صحیح، سواء کان الشک فی اصل العمل کما فی الشک فی الرکوع بعد الدخول فی السجود، او کان الشک فی صحت العمل کما فی مورد قاعده الفراق. شارع تعبد می کند، میگه هرگاه شک بکنی در عمل صحیح بعد از تجاوز از آن بنا بگذار بر وجود عمل صحیح. این مفاد کانه تامه است، ولذا هم از این مفاد کانه تامه قاعده فراق استفاده میشه هم قاعده تجاوز، اما قاعده فراقی که از صغریات قاعده تجاوزه. جامعش شک در وجود عمل صحیح است و شارع هم تعبد می کند به وجود آن. این فرمایش مرحوم شیخ اشکالهایی دارد. اشکال اول که ما عرض می کنیم ولعله به خاطر وضوحش دیگران مطرح نکردند، که آقا شک در عمل صحیح مجرای قاعده تجاوز میخواهید بگید هست و قاعده فراق رو برگردونید به قاعده تجاوز. کی از محل شرعی عمل صحیح ما خارج میشیم؟ من بعد از نماز شک میکنم در وجود نماز صحیح، شک در وجود نماز صحیح تا وقتش باقی است شک در محل است. بعد از خروج وقت محل شرعی عمل صحیح میگذرد. پس لازمه یه فرمایش مرحوم شیخ اینه که قاعده فراق رو برگردونه به شک که در وجود عمل صحیح بعد از تجاوز از محل آن. و این معناش اینه که در اثناء وقت یه قاعده فراق جاری نشه، چون ما شکمون در وجود نماز صحیح قبل از مضیه محل شرعی آن است. اگر شک در اثناء وقت باشه، هنوز محل شرعی نماز صحیح نگذشته و این قابل التزام نیست. مفاد کانه تامه رو شما حساب کنید، یا من مفاد کانه ناقصه رو میگیری، صحت این نمازی که خوندم بله محل شرعیش با خوندن این نماز تمام میشه. به نحو مفاد کانه ناقصه حساب کنید، صحت این نماز اول وقت محل شرعیش در هنگامی است که این نماز اول وقت رو میخونم. نماز که تمام شد، محل شرعی صحت این نماز هم تمام شده دیگه. صحت این نماز محل شرعیش اینه که در اثناء نماز این نماز صحیح باشد. بعد از این که نماز تمام شد، دیگر محل شرعی صحت آن، یعنی محل شرعی رکوع آن، محل شرعی سجود آن می گذارد. فرض اینه مرحوم شیخ مفاد کانه تامه رو حساب کرده، شک در وجود نماز صحیح، نه شک در صحت این نمازی که من اول وقتاندم. شک در وجود نماز صحیح، قبل آیا قبل از خروج وقت شک در نماز صحیح است در محل یا بعد از خروج از محل؟ قطعا شک در نماز صحیح است در محل نماز، در محل شرعی نماز صحیح. هنوز محل شرعی نماز صحیح باقی است، هنوز محل شرعی که شارع برای نماز صحیح تعیین کرده نگذشته، چون وقت باقی. فرض اینه شما تعبدتون به مفاد کانه تامه است و میگید ما یک قاعده بیشتر نداریم، قاعده تو تجاوز فی شک فی العمل صحیح. شک در عمل صحیح دو مصداق دارد، یکی شک در رکوع بعد از دخول در سجود که قاعده تجاوز معروفه، یکی دیگر شک در نماز صحیح. شما قاعده واحدتون بالاخره تجاوز از محل شرعی درش عقص شده یا نشده؟ اگه قاعده واحده است، یا باید در این قاعده واحده تجاوز از محل شرعی عقص بشه یا عقص نشه. شما فرض اینه قاعده فراقتون رو برگردوندید به قاعده تجاوز. قاعده تجاوز اینه که اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی، یعنی و تجاوزت عن محلهی فشک و فلیس بشی. خب این اشکال اول. اشکال دوم، اشکالی است که مرحوم نائینی ذکر کرد. فرموده جناب شیخ انصاری تعبد به وجود عمل صحیح به نحو مفادکانه تامه همه جا به درد نمیخوره. تو تکالیف ما دنبال فراغ ذمه ایم، شارع به نحو مفاد کانه تام بگه من تعبد میکنم شما را به وجود نماز صحیح، بگیم الحمدلله ما عقلمون دیگه حکم اشتغال نمیکنه قبول. اما در معاملات تا ثابت نکنید به نحو مفاد کانه ناقصه که این بیعی که انجام دادیم صحیح بود، اثر بار نمیشه. من شک دارم این بیعی که انجام دادم صحیح است یا صحیح نیست. من شک دارم این ازدواجی که کردم با این خانم صحیح است یا صحیح نیست. تا شارع به نحو مفاد کانه ناقصه نگه هازل بی صحیحان هازل زواج صحیحان، من نمیتونم در این مبیع تصرف کنم، من نمیتونم به اون زن نگاه بکنم. جواز استمتاع از اون زن از آثار صحت ازدواج با اون زن هست. جواز تصرف در این مبیع از آثار کون و حاضر بیع الموجود صحیحاً هم به نحو مفاد کانه ناقصه. جناب شیخ شما میفرمایید که شارع به ما تعبد میکنن یک ازدواج صحیحی واقع شد، یک بیع صحیحی واقع شد، و من چجور اثر صحت این بیع رو بار کنم، اثر صحت این ازدواج رو بار کنم؟ مرحوم آقای خویی فرموده که جناب استاد، جناب آقای نائینی، ما دل خوشی نداریم از این قول شیخ انصاری. انصافا قول شیخ انصاری خب خلاف ظاهر هست و اشکال اثباتی بهش وارده، ولی این اشکال شما قابل جواب. چرا؟ ایشون فرموده جناب استاد شما در تعبد به نماز صحیح که گفتید کافیه به نحو مفاد کانه تامه، تعبد میکنید ما را به طبیعی نماز صحیح یا نماز صحیح با اون خصوصیاتی که ما خوندیم؟ من نماز ظهر خوندم، شک دارم این نماز ظهر صحیح بود یا نه. خب شارع بگه شما یک نماز صحیح خوندی، اگر نگه اون نماز صحیح ظهر بود به چه درد میخوره؟ باید بگه شما نماز ظهر صحیح 4 رکعتی خوندی. باید بگه بله کانه ناقصه رو نگه، نگه هذه الصلاة التي صليتها صحیحه، ولی باید تعبد کنه به نحو مفاد کانه تامه به وجود یک نماز صحیح با همون خصوصیاتی که خوندم، نماز صحیحی که ظهر هست 4 رکعتی هست و حافظ. وقتی اینجوری شد در معاملاتم به همین نفع تعبد میکنه، تعبد میکنه شما، تعبد میکنه یک بیع صحیحی واقع شد، تعبد میکنه به وجود بیع صحیح که بایع آن زید است، مبیع آن خانه زید است، مشتری آن شما یه امر هستید، ثمن آن 100 میلیون تومان است. تعبد میکنه به وجود بیع سریع به نحو مفاد کانه تامه، ولی با این خصوصیات چرا اثربار نشه؟ وقتی تعبد میشین به وجود بیعی که مبیع خانه است، مشتری هم منم، دیگه چرا نتونم در این خونه تصرف کنم؟ تعبد میشین به وجود ازدواج صحیح که زوجه عرض شود این خانم هست، زوجم زوج خوشبختم شما هستید، مهرم این مبلغه، چجور شما نتونید استمتاع ببرید؟ و لذا تعبد به مفاد کانه تامه حتی در معاملات برای ترتیب آثار آن کافی و این اشکال محقق ناینی به شیخ اعظم وارد نیست. بله فرمایش شیخ اعظم خلاف ظاهر اثباتی که مفاد قاعده فرا مفاد کانه ناقصه است، این اشکال به شیخ وارده. و تتمت الکلام غدا ان شاء الله.
اینی که شما گفتین 10
جمله به این دلیل مخصصا داریم، خود قانون ناقصه دیگه، به این که این گونه نباشد، از به ثابت میشه به این که هست این چیزی تعهد میشه به وجود به این که این گونه نیست. اما
نمیگه هاذا البیع الموجود سنه، این هزار تا کانه تامه که شما گفتید همون مفاضش نه، بحث اثباتی ها، من نمیخوام یه جوری ثبوتن درستش کنم، بله با 100 تا جمله میشه ثبوتش کرد کانه تامه درست کرد، ولی عملا همون ناقصه است. توی هزار ارسی هم قرص یه دست میگه این همه تامه یعنی همون ناقصه دیگه،
خواهیم سیم استثار رو اردی بکنیم
کرد نمیاد بگیم ما الان مجلسه اینه که به این بیش الان انجام بدیم آزاد سریع این کاری هم که بله میخوام بگم چیزی نیستش از فنی بخواییم به دقیقه تقلیب بکنیم بله تامت ولی عملا این همونه
آخر هم بیش الان بیش الان بیش الان بیش الان
من حتما خانه نواسه باید بخوری به این به یه موجه ازا آقوچه در بیل خود و خانم المبی فیه معلوم شاره میگه آقوچه در بیل خود و خون المبی فیه معلوم و خود خانه آقوچه در بیل خود نمیگه حاضر بیل المبی فیه معلوم
در حاضر میگه ازا خان البیل خود
این هم لازم نیست، لازم میگه حاضر بیل موجود معلوم میگه آقوچه به شما میگم یک بیع موجود شد اون که وصفش این است که از مدیر بیه محبوبه، وصفش هم وصف ناقص خانه ناقص هست، داخل خانه ناقص وصف بیع کلیه نه این بیع موجود مثل این بیعه
شما
میگه یه آبی که در حوزه کره اون خانه ناقص این هم میگه تعبد میشم شما به وجود ماء کر فلوز به وجود ماء
بیرگوز
انا نشد نه مالک الماء موجود فلوز کنه نه کنه ها در ماء اشاره کنه آقا مگه ناقصش نه فرق اینه که اشاره به خارج بشه، میگه باید اشاره کنه به خارج، یعنی باید بگه هادل ما خود راست میگه تو بحث اما همینه چرا میگه شما میخواید لباس تو بذارید چه نوع بعد شاره بگه هادل ما خود خان اگه فایده نداره از صد بارم بگه شما بگویید آب خوردی در حوض هست اما تو قاعده اسلام میگه که شما بگید یک بیعی موجود شد مبیع داره بیع بود مشتری هم شما بود در مقابل صد میلیون تومان
من میگم مالک داره بیع شده
من میگم مالک داره بیع شده
شما هنوز معامله ای که کردن
تعهد به وجود ما کری که تو هر حوزه شبه بده بود
بحث بحث استظهاره عرف اینجوری نمیگه میگه این شما کانهای ناقصه که بودی تامه که بودی
در یه با قانون رو
بردی شد
و خالق من تمام هم کل واقعه کل واقعه هم تفقید کل واقعه هم تفقید کل واقعه هم تفقید جمشه کل واقعه هم تفقید خالقه هم تعبد کنه به وجود دیگه به این که بس بشه نه تقرار دیگه تعبد کنه به وجود دیگه ازدواج نه بگه ازدواج شما دو نفر سیدی نه بگه بین شما دو نفر ازدواجی واقع شد نه به مخواد کاری
خلاف ظاهر
نیست من مدین معلوم نشد یه علا من که من انجام دم مدین معلوم نشد
فرق
عبادات اینه که ما به فرائض یک بار مکلف وقتی تعبد ولی در معاملات این نیست
کلام
داری
که مهرانی بودم باید میشه که اصلا قانه رابطه بکنی برای خانه ازدواج خارجی صحیح باشن
اگر اشاره بیاد بگه
آقا بین شما
و دو نفر
یک ازدواجی صحیح واقع
کافی نیست باید باشه باید باشه
نه نه باید باز حاجه ها میشه تحقیق خانه ناقصه به یک کلی
هم اینجوری استثار میکنه میتونیم که فقط بحث استثار رو حل نمیکنه بله میشه اینجوری هست اما عرف در مقامی که آقا شما اینو کدوم میفهمید 5 تا 10 تا کانه تامه میفهمید یه دونه کانه ناقصه من این ناقصه میفهمم خدایش اینجا آقا یه نمازی به وجود اومد که اینجوری بود، مال این بود، ثمنش این بود، بایش این بود، فضبه میخواد پس بگو به فلانی درست آخه جا آخه جامعه باید عرفی باشه. بعد اصلا حرف شیخ و اشکال آقا
آقای خویی هم باشه بود چه خلاف ظاهره.
خب پس اشکال شما با آقای ناینی وارد نشد، چون آقای ناینی و شیخ بعدشون این بود که بعد ما اشکالیه باب توجه به این که داریم استثاره
خلاف ظاهره من اون خیلی که من بودش خلاف
ظاهره دو سمره نمیتونی بگیم اگه دو تا قاعده باشن باشن که قاعده افتراق شرط دخول در غیر نداره ولی قاعده تلاقه شرط دخول در غیر داره سمره تو پیان سمره این که دو تا قاعده باشه یه قاعده اگر یک قاعده باشه شرایطشون هم یکسانه دیگه ما اگر دو قاعده باشه قاعده فراق شرط دخول در غیر نداره ولی قاعده تجاوز شرط دخول در غیر داره.
سمره تعلیل
باشد خامونی
که قاعده باشه
یا باید
دیگه این دخول
پس چی بگه؟ بالاخره یک شرایط وجود داره دیگه
اون یه قید قالبیه
یا دیگه دخول در غیر
باشه که قاعده بگه قاعده تجاوز چی میگه؟
قید قالبی؟
عدل باشه یعنی حالا بوشه بوبو رو
الان ما در اشعار میبینیم که این
نه ایشون چیز دیگه میگن، ایشون میگن
بله یعنی میگن
متعدد ممکن و ظاهر بالاخره استعمال در زمانه دو تا لحاظ یعنی دو تا ملحوظ، دو تا ملحوظ یعنی دو تا جهل،
یعنی
تعذر قائل
این نقصه توجه نکردن که دو لحاظ در لفظ باید تصور بشه، برای همین محضور دو لحاظ
جامعه نداری، باید هر دو رو لحاظ کنیم، هر دو رو لحاظ کردیم میشه دو تا.
حالا اگر یک کسی از اون برش برهان و هر برهان استدلال رو باشه، نمیشه این دو تا قاعده باشه، نحوه جعل دو تا قاعده. حالا با توجه به این بیانش میگه ما دست رو عبور این دو تا دلیل در
بزنیم بدون تفاوت منشه اعتبار
سرکی وجود. حالا این برهانی که عبور کنم ما باید یه قاعده داشته باشیم، بذار ظهور این دو تا خطاب دست برمیداریم که این هر کدومش یه قاعده رو داره معلوم کنن. حالا یا در واقع به دوست مفاد
امامان از رسال اون من نشه، ما ادامونی که بین قاعده تجاوز و قاعده دارم نسال اون من نشه، قاعده تجاوز همه جا جاری نیست، اون موضوع خرستم این شمی اینه و این شمی
اما از دهت دور شامل
خرشت اصیل، خرشت از سلات، خرشت استقبال خبزه بشه، خرشت نمیشه، این که داره میشه مستقیم بلا بوده که محل داره خواهد که الهای خصوصی هم نکنیم،
یه الهای خصوصی هم نمیشه اطلاق، یعنی اطلاق نمیشه موارد افتراق انصرافی رو ما قبول داریم، برای افتراق انصرافی کنیم باشه قاعده تجاوز نداریم، ولی قاعده افتراق شک در جزء اخیر بعد از اتیان منافی قاعده تجاوز نداریم به نظر ما، چون دخول در خیلی باشه این قاعده فلا خیلی
شما برای اساس مبانی تعیین شده میگید نداریم، ولی اون کسی که بگه تجاوز
وجود معنی بله بله اگر قاعده تجاوز رو کسی گفت همه این شواهد ما جواب بدیم، همه جا جاری است به عرض العریض، بعد دیگه این قاعده فلا جرش لغو دیگه شیخ
همین رو احتمال داده، البته گفته اشکالش هم گفته که نمیشه همه جا مرتده چون مرتب
خلاصه گذاشته، ما بگیم ظهور نداره قاعده تجاوز در عرض درد
اصلا اگر من وش نگفتیم گفتیم اینا
خاصمون
دیگه از ظهور باید برداریم که دیگه دو تا قاعده
است، ما میگیم ثمره نداره این نظام برای که قاعده اقراق شفاب گفتن که داره، ولی ثبوتن جهل مختبانه
دلیل مشهور رو در نفهمیدیم، یه موقع میگیم که آقا اینه جامعه ندارم تصدیق چیز من، یه موقع میگه احتمال لفظ، کسی به لفظ واحد اینا رو استناد نداده که بشه احتمال لفظ، هر کدو هر روایت یه جایش رو گفته، ما برداشت میبینه که این دوتا یه دلیلن از یه روایت که هر دو رو استفاده نکرده که با این حد وسط دارم